Talk.
جناب آقای فلانی و خانواده، وقتی این جمله را روی پاکت کارت عروسی نوشته باشند خوشحال می شویم. در این برنامه درباره خانواده حرف خواهیم زد، پس خوشحال باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنوندگان عزیز علاقمندان رادیو جوان. خیلی خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم و لطف میکنید که دارید راهکار میشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری.
سلام.
مهدی استادم.
سلام علیکم.
و در این برنامه میخوایم با شما راجع به خانواده حرف بزنیم.
خیلی چیز خوبیه.
من گفتم بده.
نه، من تاکید کردم، نگفتم تو گفتی چیز بدیه.
ببین، ما باید موازنمون رو با هم دیگه نزدیک کنیم.
هست.
خیلی خوب. پس می‌خوام راجع به خانواده حرف بزنیم، منتها با رویکردهای مختلف. یعنی مثلا راجع به این که نقش اعضای خانواده چیه؟
مثلا در خانواده مثلا آقای کیانیان یا آقای پرستویی،
خب
هر دفعه ممکنه یه نقشی داشته باشه پدر خانواده، بستگی داره چه پروژه‌ای خورده باشه. مثلا یه بار نقش مثلا
یا خانواده آقای پسیانی.
بله. فرق نمیکنه، خیلی خانواده ها هستن که بازیگر توشون زیاد، یا یه خانواده هایی هستن، حالا اسم نمیبرم، همشون بازیگر.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
قسمت تاریخچه موضوعی این برنامه میخوایم راجع به همون نقش اعضای خانواده بازی کنیم صحبت کنیم. مهدی استاد احمد ما میگه که این تقسیم وظایف از کی اتفاق افتاده؟ بله،
حالا که ما انقدر خودمونیم که شما یه چیز اشتباه گفتی. بله. بعد
نه ابن ما آدمی زادی،
همین دیگه آدم.
نه قبل ما داشته باشیم
دیگه همینه. صدای منم گرفته میشه، صدامو صاف کنم؟
صاف کنی. صاف شد.
بله، ببینید عجب صدایه، نمیدونم کجا بخونم. عرض شد خدمت شما که انسان های اولیه خانوادگی زندگی میکردن مثل انسان های دیگه، چون خانواده خیلی مهمه.
نه، اینو که میدونیم. خب تقسیم نقش،
تقسیم نقش، پدر مسئولیت زدن گوزن رو داشت،
خب
بقیه اعضای خانواده همه مسئولیت خوردن گوزن رو داشتن، یعنی بخشی از این مسئولیت رو به خود پدره میدادن.
یعنی غیر از زد و خورد هیچ اتفاق دیگه نمیفتاد.
آفرین، اون میزد و بقیه خودش هم البته یه مقداری گوزن رو میخورد. حالا علت چیه؟ علت این بود که گوزن، آها خب پس میتونیم بریم بخش بعدی رو بشیم. ولی اشکال نداره.
حالا این همه کار تو خانواده یعنی چی؟
خب ببینید، چون غذا رو نمیپختن، نه ظرف داشتن که بخورن توش بشورن، خب نه اون طرف گاز مثلا داشتن که بپزن، بعد کسی قبض گاز هم نباید میرفته تو صفحه بانک و میستاده، چون بانک هم نبوده،
رمز دوم
اون طرف خونهشون رمز دوم نبوده، رمز یک بار مصرف هم نبوده. و من اینجا یه چیز اشاره کنم، این رمزهای یک بار مصرف رو وقتی استفاده میکنین تو طبیعت نندازین، به خاطر اینکه خیلی طول میکشه تا به طبیعت برگرده.
آشغال و... که بوده
آشغال، یکی از چالش هایی که انسان های نخستین داشتن همین آشغار بهش میگفتن، چون تو غار زندگی میکردن،
اونجا تولید میشد،
همین آشغارا بوده که ساعت 9 شب با هم میذاشتن دم در خونه، اما چون ساعت نداشتن آشفته و حیرون بودن که کی بذاریم در آشغال دم در. و از اون طرف به خاطر اینکه اون وقتا انسان های اولیه وقتی غروب می شده تاریک می شده می خوابیدن، خب ساعت 9 شب خواب بودن.
دوستان، خانواده برای اینکه با هم زندگی بکنن نیازمند یک جای مشترک هستن که بهش میگیم خونه. طبیعی هم هست. خیلی دارم توضیح میدم.
خانواده.
خونواده.
آره.
ولی گاهی وقتا برای تهیه این خونه‌ای که در واقع می‌خوایم دور هم جمع شیم اونقدر باید بریم کار کنیم که بتونیم اجاره‌شو در بیاریم که کم فرصت میکنیم توی خونه دوره هم باشیم.
یعنی نقض از قضا سرکنگبین صفرا فوزود.
بله
همه
بله.
کار میکنیم که دوره هم توی خونه باشیم، بعد انقدر همه کار میکنیم نمیتونیم دوره هم تو خونه باشیم.
کارمون زیاده.
وای چه جمله فلسفی گفت. یه بار دیگه بگو.
من اینجور جمله ها رو یه بار میتونم بگم.
یه بار
بخوام یه بار دیگه بگم یه یکی دو ساعت باید صبر کنم.
خب میخوام بگم که چاره ای هم نیست، بالاخره آدم باید مسکنش رو تهیه بکنه.
حالا بهشون رسیده باشه چی؟ مثلا بابا پولدار بوده،
خب
30-40 تا آپارتمان داره نقاط مختلف شهر،
خب دوتاشو بده به ایشون،
دوتاشو میده
یکیشو بشینه، یکشم اجاره بده زندگی کنه، همش پیش خانواده باشه.
آفرین.
28-38 تاشم برای خودش میمونه، چون گفتی 30-40 تا، دوتاشو بده به اینا،
برای پدر دیگه. حالا میخوام بگم که ولی یادمون نره که ما اگه داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم، ته‌اش به خاطر همین خانواده است، به خاطر اینه که با هم باشیم، خوش بگذره، با هم کیف بکنیم، دور هم باشیم.
پیش فرضمون اینه.
بله، پیش فرضمون اینه. اگه کارمونم زیاده، فضای خونه رو حواسمون باشه.
چیکار کنیم؟
یه ذره از سر و ته بعضی، نه اینکه کارمون نصف انجام بدیم،
سر و ته اعضای خانواده
بزنیم، کار
سر و ته کار بزنیم.
آره، یه ذره سعی کنیم حداقل تفریحاتمون با هم باشه.
بله، یه کاری اینا رو یادمون باشه.
بله، یادمون باشه.
من یادداشت
می‌کنم. تو هم مثال بزن، یعنی چیکار کنیم؟
مثلا میخوام عرض بکنم خدمتتون، شما پدر خانواده ای،
ببخشید من دارم تایپ میکنم.
نه خواهش میکنم،
گوشی من خود... این هست که تایپیه.
بله بله،
بزنید تاشرام هست ببندمش.
متشکرم.
خب
شما عرضم به حضورت که داری خیلی تلاش میکنی برای خانوادت پول در بیاری،
مثلا با.
مثلا با. چرا مثلا تو تلاش نمیکنی؟
یعنی دور از جون بفرمه.
اضافه کاری یا بعضی روزا کامل وای نستا، بیا زودتر به خونه عادت برس، یا مثلا دارم
یکی خونه هم سر تو گوشی نباشه.
آره،
بذاری من گوشی ما ببینم خوب درش بسته شد. بله.
میری خونه دیگه اون گوشی رو باز نکن لطفا. یا میخوای سینما بری با اعضای خانوادت برو، حالا که این فرصت ما کمه.
بله، یا تو بله. سینما مثلا تو... گوشی ها باید خاموش باشه یا بیست.
میخوای ساده اون گوشی دوباره
یه بار من ببینم خوب بسته شد یا نه. این لولاشه مقداری تازگی ها خراب شده این گوشی، میترسم.
خب سینما با اعضای خانواده بریم دیگه.
همین دیگه، الان حرف بزنم میخواد ساده گوشی در بیاره، من ارزی ندارم.
نه من اتفاقا گوشی رو میبندیم میذاریم کنار که حرف بزنیم با هم.
همین ها دیگه، با گوشی
بسته شده
کل محیط بیا، کل
زندگیشون گوشی محوره.
ولی یه خانواده تحت تاثیر ها بگیرین، اینا یه حس خوبی داره.
اینا از پدر خانواده.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
من میخوام شعری بخونم در مورد یک خانواده، ای اتفاقی که در یک خانواده افتاده.
خب
چون یکی از خاله ها گوشی خرید،
یکی از خاله ها
گوشی سب کنید، من این گوشی به اول
اونو بستی ببینید خراب میشه، اینقدر واضح بسته نکن.
آره باش، چون میگه که انقدر واضح بستش کن که لولاش خراب شه. چون یکی از خاله ها گوشی خرید، هوش از هر آبجی فوراً پرید.
اینا یعنی چند تا آبجیان؟ بله.
بله.
آبجی
بله. بله. چون یکی از خاله ها گوشی خرید، هوش از هر آبجی فوراً پرید. هر کسی گوشی نو میخواست زود، بحث گوشی بین آنها داغ بود. با جناقان دائما گرم حساب، ناتوان از جیب خالی را مجاب. نمیتونستن جیبشون رو مجاب کنن که پول گوشی بده.
آه یعنی همه خاله ها متأهل هم بودن.
بله بله، البته بله بله.
آره دیگه، باجناقان وقتی میگی
باجناقان. آره، الغرض زفتادن این اتفاق، زفتادن یعنی
از افتادن. بله،
الغرض از افتادن این اتفاق، الغرض زفتادن این اتفاق بود کلن خانواده در محاق. یعنی خانواده رو با اینجور چیزها نیاییم متشنج کنیم، با حتی با هیچ چیز دیگه یه متشنج نکنیم. منظورم خانواده با آروم باشه فضاش، چشم هم چشمی آفت خانواده ها.
بله، ما توی این برنامه اصلا قصد نداریم شعار بدیم یا پیش اومد.
میخواستم الان از تقسیم وظایف و نقشا در خانواده
میخواستی
بگم.
یعنی
آره نمیخوام بگم. میدونی چرا؟ دیدم چه کاری الان تو چند دقیقه چجوری ما نقشا رو مشخص کنیم و تقسیم وظیفه کنیم. یه چیز کلی میخوام بگم.
این که کلی گویی نکنی یا
نه یه چیز جزئی درباره کلیت موضوع.
آره
اون چیز جزئی همینه که بریم از یه جای درست یاد بگیریم که هر کسی وظیفه‌اش توی خانواده چیه. اصلا بچه‌هامون جوری تربیت
و ببین آموزشگاه داره.
نه مثلا ما توی خانواده باید حواسمون باشه بچه‌هامون جوری تربیت کنیم که وقتی بزرگ شدن بدونن قراره که چه وظیفه‌ای داشته باشن.
اون حالا وقتی بزرگ شد خودش میفهمه.
نه دیگه از کجا
الان من چیکار کنم؟
تو خودت بزرگ شدی نفهمیدی؟ خیلی از ما سوال می‌کنی. یا بریم
پیش اتفاقا میگم بزرگ بشه یادش
میره. یادش
میره. تو بازم فایده نداره ها.
اونم فایده نداره.
یادش میره.
من مدام سوال کنم محکوم شدم.
آره. یا مثلا اگه بزرگ شدیم ازدواج کردیم و احساس می‌کنیم که مشکلی در این زمینه داریم.
اگه بزرگ میشن دست خودشون نیست.
نه اگه به مشکل خوردیم وقتی که بزرگ شدیم بریم پیش روانشناس یا برگردیم به خانواده‌هامون یه جایی از یکی که عقلش میرسه.
از بابا من
نه خودمون
چی؟
ببین داری توهین میکنی.
گفتم اگر مشکل داریم آقا
یکی که عقلش
من مشکل دارم صدام گرفته
مشکلت صداته
برم از یکی عقلش میرسه بپرسم صدامو چجوری صاف کنم.
بله بگی چی بخوری چی نخور بهدونه بخوری
شما عقلت میرسه
تو یه دقیقه سکوت کن.
نه جدی میخوام بپرسم.
بله بله برای من بعد چون موضوعونی نیست الان نمیخوام بهت بگم بعد برمونه
اینا مال آلودگیه ها.
آره حرف من این بود بریم از یه بزرگتر از 4 تا بزرگتر از یه مشاور از 4 تا مشاور بریم بپرسیم که ما اگه مشکلی داریم در تقسیم وظایف آقا میاد خونه
بله
میگه چرا چای من حاضر نیست خانومم هیچ رقم
حرف حق حرف حرف سوام جواب نداره.
خب جواب نمیده دیگه چای درست نمیکنه.
خب همین میشه. آره میشه اول دعوا
بریم همین بریم پیش یکی مشکلتون حل کنین. اگه خودتون با گفتگو نمیتونین حل کنین اول
مثلا من برم پیش روانشناس بگم خانومم چای درست نمیکنه اگه بهش بگو درست
اینو باید بره پیش متخصص تغذیه.
نه بگو درست نمیکنه و قبولم نمیکنه هر چی من میگم اونو باید بره پیش روانشناس مشاور خانواده مشکلتون حل کنه ببینه خانم تو از چی ناراحته که واسه
میشه مامانش. خیلی متشکرم که تا اینجا همراه ما بودید. سامانه 30881 سامانه پیامگیر ماست. آقای مسعود صرافی برامون نوشتن که من قراره همین هفته برم خواستگاری همسر مورد علاقم رو پیدا کردم و قراره دوتا خانواده با هم بیشتر آشنا بشن تا یک خانواده جدید تشکیل بشه. خوشحالم و خواستم که شما رو هم تو این خوشحالی شریک کنم. مبارکتون باشه. کسرا مینوی هم نوشتن که من هیچ چیز رو با شام خوردن کنار خانواده عوض نمی‌کنم. فقط با یه چیز میتونم عوض کنم اونم ناهار خوردن کنار خانواده است. دوستان عزیز راهکار داره به پایان میرسه. راجع به خانواده خیلی نه تنها ما تو آرشیو برنامه‌های صدا و سیما هم نگاه کنید از چندین و چند سال پیش برنامه داشتیم به نام خانه و خانواده.
بله
سیمای خانواده هم الان شما بزنین شبکه یک آقای شجاعی مهر دارن صحبت میکنن. میخوام بگم موضوع خیلی موضوع پیچیده و وسیعیه. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
پخش رادیو جوان و دعوت میکنیم شنوندگی برنامه یه فصل اول باشید.
شما فصل اول. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم ان دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا و درود بر شما شنوندگان عزیز، من پروین کرمی هستم و شما شنونده فصل اول هستید با موضوع شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به عنوان غرفه‌دار. و امروز این سوال برامون مهمه که چگونه به صورت صحیح یک نمایشگاه رو برای مشارکت انتخاب کنیم، اصولاً چه معیارهایی رو باید در نظر بگیریم تا بتونیم توی یه نمایشگاه غرفه بگیریم، برای این منظور به چه مواردی باید توجه کنیم.
بی واسطه،
به نظرتون یه نمایشگاه چه داخلی و چه خارجی باید چطور باشه و چی داشته باشه که شما اونو برای حضورتون و گرفتن غرفه انتخاب کنید؟ شما دوست دارید تو چه جور نمایشگاهی شرکت کنید؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال‌ها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن، با هم بشنویم.
به نظرم این که هر فردی بر اساس اون حرفه‌ای که داره باید رو توی نمایشگاه مرتبط با خودشه مشغول به کار بشه و اون آره شرکت کنه، اون غرفه‌شو برپا کنه. و این که بستگی به اون حرفه‌ای که آدمو دارن جاش مناسب باشه. به طور مثال اگه مرکزی برای توانبخشیه، خب باید فضایی باشه که پیاده رویش کمتر باشه، پله نداشته باشه، شرایط مناسبی داشته باشه که یه فرد معلول میخواد مراجعه کنه از امکانات استفاده کنه بتونه به نحوه خوب ازش استفاده کنه.
اولا نمایشگاه باید یک امکاناتی داشته باشه که بعد اطلاع رسانی بکنن، مردم بتونن شرکت بکنن و امکاناتی داشته باشه که اون کار رو بشه به معرض نمایش به بهترین نحو قرار داد. کسانی که متولی این امور هستن بایستی که به این نقطه برسن که ببینن واقعا چه خواسته هایی دارن اون کسانی که نمایشگاه رو برحال میان غرفه دار هستن و مدعوین که خواسته‌ای دارن، اینها رو بررسی بکنن و جنبندی بکنن و بتونن به بهترین نحو این کار انجام بدن.
نمایشگاهی که برگزار میکنن بهتر اینه که توی یه حرفه برگزار بشه. مثلا اگه حوزه ما کار هنره، تمام غرفه ها مربوط به هنر باشه، تمام کاراشون هنری باشه.
شما چقدر با نظر این جوانها موافقید؟ این برنامه فرصتیه تا بتونیم نظرها و نقد شما رو هم بشنویم و با هم فکری به یه نتیجه کاربردی برسیم. پس نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
ممنون و متشکر از همراهیتون. رسیدیم به بخش رو در روی برنامه و امروز هم در خدمت جناب آقای فرهنگ یزدانپناه، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای یزدانپناه سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما سرکار خانم کرمی و شنوندگان خوب برنامه فصل اول.
ممنون و متشکرم. آقای یزدانپناه امروز میخوایم در مورد ویژگی های نمایشگاه صحبت بکنیم.
بله.
به نظر شما چطور به صورت صحیح یک نمایشگاه رو برای مشارکت انتخاب کنیم به عنوان یک کسب و کار؟
خب ما دیروز فرض رو برای گرفتیم که شرایط درونی شرکت تأمین شده.
بله.
حالا میخوایم نمایشگاه رو انتخاب کنیم. چند بله. تا عامل رو باید در نظر بگیریم. در قدم اول این که نوع نمایشگاه چیه؟ حالا نمایشگاه بازرگانی ما داریم، تخصصی بین‌المللی داریم، اختصاصی داریم که هر کدوم رو حتما توضیح میدم.
بله.
اینکه زمان بندی نمایشگاه به چه شکله؟ من چند ماه دیگه یا چند وقت دیگه مواجه میشم با این رویداد؟ یکم بحث اینکه اون کشوری که من دارم برای نمایشگاه انتخاب میکنم چه کشوری هست و بازارش به چه شکله. من حالا با همین مورد آخر عرایزمو شروع کنم. ببینید اگر من بخوام به عنوان مثال کالای صادراتیمو وارد بازار اروپا کنم،
بله،
من میدونم که اخذ ویزای اروپا ممکنه سخت باشه.
بله.
من میدونم که ممکنه اقامت توی اونجا هزینه بر باشه یا حتی شرکت توی اون نمایشگاه میتونه هزینه بر باشه.
بله.
به عنوان مثال کشوری وجود داره، کشور اوکراین، عضو اتحادیه اروپا نیست.
بله.
اما تعرفه گمرکی بین اوکراین و اتحادیه اروپا صفره، یعنی من میتونم از کشور اوکراین کالای صادراتیمو وارد اتحادیه اروپا بکنم.
بله.
میدونم که کشور اوکراین کشور ارزونه. میدونم که مثلا حالا اگه بخوام اونجا کار کنم یا نمایندگی بگیرم یا هر چیز دیگه‌ای هزینه‌ها برای من کمتره و ویزاش هم حتی راحت‌تر میتونم بگیرم. یعنی حتی همه این شرایط باید در نظر گرفته شه. پس به این نتیجه میرسم برای ورود به بازار اروپا برای من مثلا اوکراین کشور مناسبیه. پس بله. نمایشگاه‌هایی که توی اون کشور رو میام بررسی می‌کنم.
بله.
این در رابطه با مثلا بازارهای اروپاییه، میتونه در رابطه با بازارهای منطقه‌ای هم همین باشه. یعنی توی بله. خاورمیانه، توی ترکیه، توی عراق، اینها همه رو ما باید ارزیابی بکنیم که آیا اون کشور برای من مناسب هست یا نه. افغانستان رو داریم، پاکستان رو داریم، در کشور همسایه ترکیه رو داریم، عراق رو داریم، ارمنستان رو داریم. به عنوان مثال ارمنستان یک کشور کم جمعیته. نمایشگاهی که توش برگزار میشه خب هزینش معقوله تقریبا. آیا من وارد این بازار بشم، بازار مثلا زیر 10 میلیونی، آیا به درد من میخوره یا نمیخوره؟ اگر میخورم بیام وارد شم. اصلا بازار ارمنستان چه چیزی رو میطلبه؟ این برای انتخاب اون کشوره.
بله.
حالا در رابطه با بحث این که نوع نمایشگاه چی باشه و از نظر زمان بندی من چجوری تنظیم کنم توی بخش بعدی
ان شاء الله. خیلی متشکرم. بخش دوم گفتگو رو هم دوستان عزیز حتما دنبال کنید. آقای یزدان پناه اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار شما قرار خواهند داد.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
بله، بخش دوم گفتگوی من با کارشناس محترم برنامه جناب آقای یزدان پناه رو دنبال کنید و ببینید که در این بخش آقای یزدان پناه چه صحبتهایی برای شما دارن که مفید میتونه واقع بشه برای ادامه کار شما و سود بیشتر کسب کردن در کارتون. آقای یزدان پناه در خدمتون هستیم در خصوص نمایش خواهد بفرمید.
من این نکته فقط فراموش کردم توی بحث انتخاب کشور، اونم این که ما بحث جابجایی پول رو هم داریم.
بله.
یعنی که به هر حال ما نمیتونیم
دریافت
کنیم با توجه به این هم که... باید اون کشور رو صحیح انتخاب کنیم. عرض کردم که نوع نمایشگاه هم حائز اهمیت. ببین ما میشه گفت که حالا در یک دسته‌بندی کلی سه نوع نمایشگاه رو میتونیم تعریف کنیم. نمایشگاه بازرگانی،
بله.
یه نمایشگاه تخصصی و یک نمایشگاه اختصاصی. فرق اینها چیه؟ ببین تو یک نمایشگاه بازرگانی من وقتی که توی نمایشگاه شرکت میکنم برای فروش محصولم شرکت میکنم.
بلی.
یعنی میتونم با خودم مثلا یک کانتینر یا نصف کانتینر یا هر چقدر جنس ببرم، کالام رو ببرم اونجا بفروشم.
بله.
توی یک نمایشگاه تخصصی توی گزارش‌ها شنیدیم گفتن که یکی از مسابقه‌کننده‌ها گفتن یک نمایشگاهی باشه که فقط مختص همون کار ما باشه. مثلا اگه ما کارمون هنره، فقط نمایشگاه مخصوص هنر باشه. به این دست نمایشگاه میگن نمایشگاهی تخصصی. نمایشگاه اختصاصی به عنوان مثال میتونه نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران باشه. این نمایشگاه یک نمایشگاه اختصاصیه، کالاهای متنوعی توشه ولی مثلا اختصاص داره به توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران.
این یعنی همه کالاها رو میتونه شامل
همه کالاها رو میتونه شامل شه،
اونایی که خود مثلا جمهوری اسلامی داره تولید
داره تولید میکنه. بلی. دقیقاً. حالا من توی خیلی از این نمایشگاه نمیتونم جنسم رو بفروشم، یعنی اگه بازرگانی نباشه ممکنه نتونم بر اساس قوانین جنسم رو بفروشم.
بله.
اینجا سیاست من تغییر میکنه. آیا من میخوام برم برای اینکه کالام رو بفروشم یا دارم میرم برای اینکه نمایندگی بگیرم یا دارم میرم برای صادرات مثلا آینده‌ام؟ اینها خب بالاخره مهمه. اینکه من آیا از دیدگاه منطقه‌ای به نمایشگاه دارم نگاه میکنم یا از دیدگاه مثلا به چه شکل، اصلا دید من به نمایشگاه چیه، حتی یک سری
یا هدفتون چیه،
هدف من چیه. یک سری رزومه داره هر نمایشگاه.
بلی.
من اصطلاح انگلیسیش رو استفاده میکنن، میگن پست شو ریپورت، یعنی اون چه که توی دوره قبلی یا دوره‌های قبلی اتفاق افتاده. تعداد بازدید کننده ها مشخصه، تعداد غرفه دارا مشخصه، مشخصاتشون معلومه کیه. من اگه این رو مطالعه کنم میفهمم آیا این نمایشگاه یک نمایشگاه پر بازدید کننده و معتبری هست یا نه.
بله.
و از نظر زمان بندی هم باید ببینم، اگر در یک نمایشگاه داخلی میخوام شرکت کنم ممکنه خب زمان کمتری نیاز دارم، ولی خب ولی برای نمایشگاه خارجی من یک زمان زیادی رو میخوام، نمیتونم دو ماه دیگه برم توی نمایشگاه خارجی بدون اینکه ملزوماتش رو آماده کرده باشم.
بله.
همه اینها مواردی هست که یک کسب و کار باید در نظر بگیره بعد از اینکه شرایط درونیشو اصلاح کرد باید در نظر بگیره برای اینکه بتونه یک نمایشگاه رو به طور صحیح انتخاب کنه، اینکه توی عراق باشه یا یک کشور دیگه و اینکه اصلا چه نوعی از نمایشگاه باشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه. مثل همیشه واقعا از صحبت‌های شما من که خیلی استفاده می‌کنم و مطمئنم که برای شنوندگان خوبمون هم همینطور خواهد بود، به خصوص اونایی که حالا یا یک کسب و کاری رو راه اندازی کردن یا در شرف راه اندازی یک کسب و کار هستن. درود بر شما، انشالله فردا باز هم با یک موضوع دیگه در خدمت دوستان عزیز و در خدمت شما خواهیم بود. با آقای یزدان‌پناه خداحافظی می‌کنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
اینجا دیگه نوبت شماست که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما تماس بگیرید و از مشکلتون برامون بگید. شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان در اختیار شماست تا داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما هم تو این قسمت از برنامه فصل اول بدون ذکر نام متن شما رو اجرا می‌کنیم و به گوش همه می‌رسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو می‌شنویم. قبل از شنیدن این بخش من پروین کرمی تا یک فصل اولی دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
سلام، من سروشم و یه شرکت نرم افزاری دارم. در شروع باید خدمتتون عرض کنم که ما تو شرکتمون برنامه‌ها و نرم افزارهای طراحی تولید می‌کنیم که به درد خیلی از مشاغل می‌خوره. مثلا ما یه جور نرم افزار منابع انسانی طراحی کردیم که به خاطر دقت و گزینه‌های کاربردی که داره خیلی از اداره‌ها و شرکت‌ها بهمون سفارششو دادن. شرکت ما هر سال توی 2 تا یا 3 تا نمایشگاه داخلی و همینطور حداقل یه نمایشگاه خارجی شرکت می‌کنه. راستش از جمله چیزایی که تو ورود به یه نمایشگاه برای ما خیلی مهمه شرکت‌های دیگه‌ای هن که قراره تو اون نمایشگاه غرفه داشته باشن، افراد و مشتری‌های احتمالی که به اون نمایشگاه میان و همینطور مکان و دسترسی راحت به این غرفه. خب یه واقعیته که هر شرکت یا هر کسب و کاری برای این توی نمایشگاه شرکت میکنه که دیده بشه و فرصت‌های خوبم برای فروش گیر بیاره. حالا اگه نتونه این نتایج رو به دست بیاره حتما یه جای کارش میلنگه، یا خدمات با کیفیتی ارائه نداده، یا اینکه نتونسته امکانات لازم رو برای دیده شدن فراهم بکنه. برای همین من فکر میکنم شرکت‌های خوبی که کالا و خدمات خوبی هم دارن باید حسابی حواسشون باشه دارن با چه نمایشگاهی همکاری میکنن. تازه علاوه بر این باید دقت کنن که بانیان اون نمایشگاه قرار چه تحصیلاتی در اختیار خودشون و بازدید کننده هاشون قرار بدن. اینا تجربه شخصی من بود که دوست داشتم با شما تقسیمش بکنم.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم بروش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، آلو، انار و زرش، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالاد من چه دلپذیره، عاشق سالادی، سالمیم خوشحالی، سوسای سالاد من چه دلپذیره،
دلپذیره،
این دلپذیره،
دلپذیره.